بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قسمت اول بحثی که شروع کردیم راجع به بیان اقوال متعددی است که در این زمینه وجود داره. قول حکما رو در طرح نظریه وجود ذهنی مطرح کردیم. قول دومی که میخواد طرح بشه به یک نظریه بدیل برای نظریه حکما در وجود ذهنی است، قول به شبه. اون تا پیش از اون که وارد تبیین این قول به شبه بشیم، توجه به این نکته خیلی اهمیت داره که ما در این بحث دو تا حرف داریم. یه حرف اثبات ذهن و موجوداتی که توی ذهن هستن، موجودات ذهنی، و یک حرف اثبات وجود ذهنیه. اینو دو مرحله از بحثه. معمولا تو کتاب ها این دو مرحله از بحث از همدیگه تفکیک نمیشه و موجب مغالطاتی میشه. مثلا در ادامه بحث ها استدلال هایی رو که حکما برای اثبات مدعای خودشون آوردن عمدتا میره به طرف اثبات ذهن. خب خیلی از اقوال دیگر هم هستش که موافق است با این قسمت از بحث. هم ما باید ذهن رو اثبات بکنیم، هم باید وجود ذهنی رو اثبات بکنیم. هر دو تا رو با هم دیگه باید اثبات کرد. لذا این نکته وجود داره. معمولا اساتید متأخر مثل از دوستان جناب از آیت الله آقای مصباح و مرحوم شهید مطهری و از دوستان آقای حسنزاده و بعضی از بزرگواران دیگه به این نکته توجه دادن که تو این بحث باید این دو تا مقوله از هم تفکیک بشه و عدم تفکیک این دو بحث منشأ برخی از مغالطات و ضعف‌هایی شده که در این بحث وجود داره. این قول به شبهی که الان داریم میخونیم، این قول به شبه قسمت اول حرف رو قبول داره، یعنی ذهن رو میپذیره، موجودات ذهنی رو میپذیره، اما منکر وجود ذهنی هستش، اون گونه ای رو که حکما مطرح میکنن. چون وجود ذهنی مطابق طرح حکما یعنی ماهیاتی که در خارج هستن یه فرد ذهنی هم داشته باشن، به وجود ذهنی هم موجود بشوند، در حالی که عینیت ماهوی برقراره، تارت هم به وجود خارجی موجود بشن، تارت هم به وجود ذهنی موجود بشن. این میشه وجود ذهنی. قائلین به قول شبه وجود ذهنی رو قبول ندارن، گرچه ذهن و موجودات ذهنی رو میپذیرن. اینا اعتقاد دارن، اینجور بحث رو مطرح میکنن. میگن وقتی انسان برخورد میکند با اشیای خارجی، شبهی از اونها در ذهن ما میفته. اون چرا که در ذهن بازتاب پیدا کرده از وقایع نفس الامری، برخلاف ادعای حکما که میگن عین اون چیزیست که در خارجه، عین نیست. از این منظر بخواید نگاه بکنید مباینت داره. بله، فقط یه چیزی هست و اونی که مشابه اونیه که تو خارجه، از بعضی از خصوصیات تو برخی از ویژگی ها شبیه به اون چیزی که در بیرونه و همین شباهت هم موجب حکایتگری میشه. چون این شباهت رو داره، لذا ما از این مشابه پی به مشابه دیگرش میبریم، ما از این شیء پی به اون شیء دیگر میبریم. مثال هم میزنم، میگن مثل نقشی که بر دیوار هست، یا مثلا عکس. الان فضای بحث ما هنوز بهتره، عکس و تصویرهایی که ما میتونیم داشته باشیم، نقاشی. خب این نقاشی که رو دیوار هست، مثلا مثل مثالی که خودشون زد، نقاشی اسبی که روی دیوار هست، به یک نحو حکایت از اسب خارجی هم داره، با اینکه هیچ عینیتی بین این اسب و اون اسب نیست، تفاوت‌های زیادی بینشون هست، ولی با این حال شما به این میگید اسب. چرا؟ چون مشابهت دارد با اسبهای خارجی و از طریق این تصویر شما منتقل میشید به اسب خارجی، اسب واقعی نفس الامری تکوینی. ذهن ما هم کهنه چنین کاری میکنه. ذهن ما هم مثل یک صفحه نقاشی میمونه که وقتی در جلوی اشیای خارجی قرار میگیره، تصویر اونها به معنی شبح، چون خود آیین حکما که غالب وجود زمین هستن از یه جهتی همین حرف رو میزنن، ذهن رو مثل آینه میدونن که در مقابل اشیا قرار میگیره و تصویر اونها توش میفته. منتها ما بین این تصویر و اون صاحب تصویر که در بیرون هست بینیت قائلن، آقایون و حکما تطابق کامل قائلن، ولی قائلان به شبه تطابق کامل قائل نیستن. از این منظر اگر توجه داشته باشیم، حرف آقایون و حکما و قائلان به شبه یک دسته، این هر دوتا آنچه را که در ذهن قرار میگیره تصویر و مفهوم ما فی الخارج میدونن. بحث در این نیست، حتی تصویر به آینه در کلمات حکما ملا صدر دیگران آمده که ذهن مثل آینه عمل میکنه. فقط اختلاف در اینه که آیا این تصویر و صاحب تصویر تطابق کامل داره یا تطابق کامل نداره. قائلان به شبه میگن تطابق کامل نداره، بلکه شباهت داره، و از همین شباهت هستش که ما علم به خارج پیدا میکنیم. این فرمایش قائلان به شبه نقدهایی رو که برش شده رو عرض خواهم کرد. ببینیم عبارتشون. و ذهب بعضهم، این ذهب بعضهم در کتاب ها گفته شده که منظور قدما هستن، یعنی در گذشتگان در فلسفه اسلامی، نه در میان گذشتگان فلاسفه قدیم کسانی بودن که این نظریه رو مطرح بکنن. خود این نکته ما رو وادار میکنه که بپذیریم اصل مباحث وجود ذهنی و ذهن و موجودات ذهنی خیلی سابقه دار و قدیمیه. نباید مثل بعضی از کتاب ها که نوشته شده مثلا فکر بکنیم این جزء مسائل مستحدثه اسلامیه و فرض کنیم که تا زمان فخرازی اصلا وجود نداشته بعدا موجود شده. اینجور نیست. بله، تو فضای فلسفه اسلامی مسائلی مطرح شد، مشکلاتی مطرح شد، دامن زده شد به این بحث وجود ذهنی و نظرات مختلف در مقابل هم سفارایی کردن، بحث ها روشن‌تر شده، نه اینکه اصل بحث نبوده. همین نکته رو شما توی کتاب ها نگاه بفرمایید، قائلان به قول شبه رو گفتن جزء فلاسفه قدیم هستن، جزء قدما. خب این نکته نشون میده که پس این مباحث مطرح بود. بسیار خوب، در هر صورت این بعض هم رو آقایون گفتن بعضی از فلاسفه قدیم هستن، لیکن در میان فلاسفه اسلامی یا اندیشمندان اسلامی هم از متکلمین و فلاسفه طرفدارانی پیدا کرده بعداً به خاطر اینکه شبهات وجود ذهنی که در صفحات بعد میخونیم رو نتونستن حل کنن. اگر ما نظریه وجود ذهنی که حکما میگن رو بپذیریم، مشکلاتی مطرح میشه. چند تا اشکال، 7 تا اشکال رو الله مطرح کرده. بعضی از کسانی که خواستن این مشکلات رو حل بکنن دست به دامن قول به شبه شدن، یعنی همون قول قدیمی رو گرفتن، فکر کردم با طرح این قول مشکلات رو میتونن برطرف بکنن. پس ببینید این قول دو دسته طرفدار، یه طرفداران اصلی که در زمان قدیم بودن، یه دسته طرفداران اسلامی بعدن پیدا کردن که این طرفداران اسلامی از میان متکلمان یا فلاسفه به خاطر حل مشکلاتی که در باب وجود ذهنی مطرح شده این قول رو ترک کردن. لذا اگر مثلا گفته میشه قدمایی گفتن، در صفحه بعد ما داریم که بعضی برای رفع اشکالات این بحث رو گفتن، تنافی بین این حرفا نیست. ممکن در کتاب ها بگیریم که قدمایی این حرف رو زدن و بعد میگیریم که جمله ای از اندیشوران اسلامی این حرف رو زدن. این دو مرحله از کار هستش که تو اینجا وجود داره. بعضی ها هم قول قدما رو به نفع حکما توجیه کردن. در صفحه 131 از جلد 2 شرح منظومه مرحوم حاجی در متن و در پاورقی ها نگاه بفرمایید، در اونجا و مرحوم گیدجی و دیگران قول قدما رو که قائلان به شبه هستش توجیه کردن. گفتم مراد قدما از این که آنچرا که در ذهن ما پدید میاد شبه اون چیزهاییست که در خارج هست، از این جهت گفتن شبه که اون آثار شیء خارجی اینجا مترتب نمیشه. چون آثار شیء خارجی اینجا وجود نداره بهش گفتن شبه، و الا نمیخوان حرف حکما رو قبول نکنن. حرف حکما هم همینه که اون چی که در ذهن میاد آثار اون چی که در خارج داره رو نداره. خواستن این نکته رو روش تاکید و فوکسوری بکنن، گفتن آنچرا که در ذهن است شبه اون چیزی که در خارجه. شبه رو گفتن به خاطر این نکته بوده. بعضی هم اقوال گذشتگان رو به این شکل توجیه کردن. در هر صورت ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود ذهنی. خب اگر ما شما هیچ وجود ذهنی که نداره، درسته؟ داره وجود ذهنی اصلا؟ خب حالا اگر وجود ذهنی باشه قابل معنا کردنه، اگر موجود ذهنی هم باشه باز هم قابل معنا کردن هست. بعضی از حکما یا بعضی از فلاسفه قدیم به این نکته میل کردن و اعتقاد پیدا کردن که آنچرا که برای ما معلوم میشه که بهش میگن موجود ذهنی، اگر این تعبیر دقیق به کار رفته باشه اون وقت معناش این استش که خود این آقایون میخوان بگن ما وجود ذهنی نداریم. بله موجود ذهنی داریم ولی وجود ذهنی نداریم. اگر نه تعبیر دقیق به کار نرفته باشه، موجود ذهنی در اینجا همون وجود ذهنی مد نظره. آنچرا که آیوم میگن، این حکما میگن وجود ذهنی، در واقع وجود ذهنی نیست بلکه شبهی است از آنچرا که در نفس الامر هست. و ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود ذهنی شبه الماهیه لا نقصها، شبه ماهیت است نه نفس ماهیت. یه بحثی رو که اینجا باید مطرح کرد اینه که اگر واقعا ما قائل به شبه بشیم و قول به شبه رو مطرح بکنیم، دیگه شبه فقط ماهیت معنا نداره. هر چیزی که در خارج هستش اون چرا که انعکاس ذهنی شد اونها شبهش در واقع تلقی خواهد شد. یعنی در واقع چطور وجود و چیزهایی مثل وجود در ذهن نمیاد بلکه انعکاسی از اونها در ذهن میاد و این عینیت برقرار نیست، در باب ماهیت هم به همین شکل هست. یعنی همه مفاهیم ذهنی ما یه دسته، همه اینها یک نوع بازتاب و انعکاسی از اشیاء خارجی، تطابق کامل برقرار نیست، عینیت برقرار نیست. حکما تو بخش مفاهیم ماهوی میگن عینیت برقراره. این آقایون میخوان بگن نه، یک دست همه آنچه را که در ذهن شبه با خارجه. اگر هم الان بحث رفته رو بحث ماهیت، رو مسئله ماهیت، به خاطر اینکه میخوان مقابل حکما وایستن، والا بحثشون یک سره هسته. بحث عینیت الان تو اینجا که بحث مطرح نیست، این فقط اینها که مطرح نیست. حالا من در ادامهش یک نکته میخواستم بگم، در ضمنش این فرمایش هستایی رو هم یه اشاره خواهم. ماهیات این جنس، فرس، نو، اینها عرضی، عرض آم، عرض آم، اینها ماهیات هم. نه، حقیقت نهایی ماهیت ها پی نمیبریم، ولی مثل سفیدی فرض کنید که شکل، خط، فرض کنید جسم تعلیمی، خیلی از اینا مفهومه. هر مقدار که فهمیدیم، دیروز همش کردم، ما در این بحث حکما لازم نداریم، حکما نمیخوان تو این بحث ادعا بکنن که ما به ماهیات اشیا حقیقتا پی میبریم. میگن هر مقدار رو که پی بردیم واقعا همون مقدار رو فهمیدیم، درجه کردید، نه اینکه شبه اون باشه. هر مقدار رو که پی نبردیم خب به ذهن ما نیامده و نفهمیدیم. و اگر کسی باشه که بتواند ماهیتی رو به تمام حقیقتش بشناسه، واقعا خودش اومده تو ذهن، عینش هست، تطابق کامل وجود داره. این تو بحث ماهیت مانع وجود ندارد از این که عین ماهیت خارجی در ذهن ما هم باشه، مانعی وجود ندارد. حالا ممکنه این وقت بگیم ما هنوز نفهمیم خودم، ولی اگر تحقیق بکنیم، تلاش بکنیم، به تدریج جلو بریم، هی ماهیتش رو بیشتر میشناسیم. هر که ما بیشتر میشناسیم، لایه‌های بیشتری و قسمت‌های بیشتری از ذاتیات شی رو میفهمیم. اون مقداری که فهمیدیم واقعا عین اون نیست که در خارجه حکما میگن. ممکنه ما نرسیده باشیم به همه ذاتیات یک شی، ولی هر چیزی که پی بردیم واقعا عین اون چیزی است که در خارج هست، حکما اینو میخوان بگن. الان قائل به شبه میگن نه، عین حتی اون مقداری که فهمیدیم عین اون نیست که تو خارجه، شبهی از او هسته، مشابه اونی هستش که در خارج. نفس الامرش اون چرا که در ثبوت معنی اهم هستش که خوندیم. حالا یه وقتی بحث اینه که ما چجوری به اون ثبوت دسترسی پیدا میکنیم، اون بحث دیگه ایه، الان واردش نشیم. بهتر اشاره خواهم کرد در ضمن بحث. خب شبه الماهی لا نفسها، شبه ماهیت هست نه نفس ماهیت. حکما میگن نفس ماهیت، این آقایون میخوان میگن شبه ماهیت. ترک کردم چرا میگیم شبه ماهیت، چون میخواد مقابل حکما حرف بزنه و الا بحثشون اهمه، چه ماهیت چه غیر ماهیت، همه امور شبهشون تو ذهن میاد. و المراد بهی عرضان و کیفون قائمون به نفس، مراد به این شبه یه عرضه و البته قائم به نفس جزء کیفیات نفسانیت. این تو این بخش ما با حکما دعوا نداریم، بعدا این بحث بیشتر روشن خواهد شد. الان با این اصطلاحات ممکن دوستان آشنا نباشن، در صفحات بعد میاد اصلش توی مرحله ششم راجع مقولات خواهد آمد که وقتی ما اعراض رو مطرح میکنیم از جمله اعراض کیفه، یکی از کیفها چیه؟ کیف نفسانیه. کیف نفسانی خودش اقسامی داره، یه بخش از کیف نفسانی علمه. حالا از دیدگاه حکما این علم که کیف نفسانی عین ما فی الخارجه، از دیدگاه این آیون شبه ما فی الخارجه، و الا هر دو از نظر سنخ وجودی یکی هستن، یعنی عرض قائم به نفس جز کیفیات نفسانی هستن. و المراد بهی، یعنی مراد به این شبه عرض و کیف قائم به نفس جز کیفیات نفسانی حساب میشه. تو این قسمت حکما هم همینه میگن، یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، این شبه مباینت دارد با معلوم خارجی ذاتن، ذاتن مباینت داره، عینیت برقرار نیست اون گونه که حکما میگن. و یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، و مشابهت دارد این شبه معلوم خارجی را، یشابهه ضمیر برمیگرده به شبه، اون یشابهه برمیگرده به معلوم خارجی، مشابهت دارد این شبه معلوم خارجی را، و به خاطر همین مشابهت حکایت داره این ویوکی و یحکیه، به خاطر اون مشابهت یحکیه، یعنی حکایت میکند این شبه اون معلوم خارجی را در بعضی از خصوصیات، نه در تمام ویژگی ها که تطابق کامل بشه. مثل چی؟ تصورت الفرس المنقوشته على الجدار الحاکیت للفرس الخارجی، مثل نقش فرس، صورت یعنی نقش اسب، که این صورت نقاشی شده، نقش بسته، رس پیدا کرده روی دیوار. خب حالا الحاکیت، الحاکیت صفت اون صورته، که این صورت فرس که نقش بسته روی دیوار حکایت میکنه با فرس خارجی. چجور اینجا حکایت داره؟ تو ذهن ما همینه، نقاشیایی عکس هایی از اشیاء خارجی، تطابق کامل نداره، از یه جهت شباهت داره، چون از یه جهت شباهت داره ما از این طریق به خارج علم پیدا میکنیم. حالا آیون حکما در نقد نظریه شبه معمولا یک اشکال عمده گرفتن و بعضی از آثار دیگه یک اشکال دیگر هم طرح شده. نقد این نقد و بررسی قول به شبه احتیاج به فرصت بیش از این داره، و حالا این مقدار از فرمایشاتی که در باره قول به شبه گفته میشه تا حدودی هم از یه جهتی ظلم به این نظریه هم هست و در یه جهاتی قوتهایی هم وجود داره، در یه بحث مستقل تر و شاید یه جلسه بحث بخواد تا راجع به ابعاد مختلف این نظریه هم بحث کنه. اما آنچه را که معمولاً در اشکال به این نظریه گفته میشه، اینجوری که الان ذهنم میاد الحاجی سبزواری به این ور شهرت پیدا کرده و در خود آثار صدر متعالی این اشکال نیست بلکه اشکال دیگه ای نسبت به این نظریه طرح شده، این اشکالی رو که معمولا مطرح میکنه اینه که قول به شبه منجر به فلسفه خواهد شد. چرا؟ چون حکما تمام انگیزهشون از طرح مسئله وجود ذهنی و این که میخوام بگن یک ماهیت به عینه یه وجود خارجی داره یه وجود ذهنی داره، بحثشون ارتباط دادن ذهن بود با عین، یعنی ارتباط علم حصولی با واقعیت را از طریق مفاهیم ماهوی میخواستن تأمین بکنن. خب اگر ما قائل به قول شبه بشویم، یعنی بگیم اینی که در ذهن هستش عین اون چرا که در خارج هستش نیست، شبیه به اونه، حکما میخوام بگن این ارتباط ذهن با خارج رفع میشه. بنابراین ما دیگه نمیتونیم بگیم آنچه را که در ذهن داریم مطابقت میکنه با آنچه را که در خارج هستش، پس بنابراین هیچ یک از علوم ما دیگه علوم نخواهد شد، یک سری پندارهایی است که ما داریم، چون تطابق کامل که با خارج نداره، ممکنه اینی که ما فکر میکنیم همون تو خارج باشه، ممکنه این که فکر میکنیم به اینه تو خارج نباشه، یه چیزی دیگری تو خارج باشه. بنابراین مهمترین نقدی که در بحث قول به شبه مطرح شده اینه که قول به شبه ما رو به سفسطه میکشاند. خب ممکنه یکی چیزی بگه که اشکال نداره، ما به سفسطه کشیده بشویم. علامه بر میگرده به آنچه را که در مقدمه کتاب گفتن، چون ما در مقدمه کتاب اتضان واقعیت اشیا و اینکه ما به واقعیت اشیا دسترسی پیدا میکنیم رو ما باید قبول بکنیم تا وارد فلسفه بشویم. اینکه واقعیت دارن اشیا و اینکه من میتونم به واقعیت اشیای خارجی برسم، این رو ما باید قبول بکنیم تا وارد فلسفه بشیم. حالا کسی این حرفا رو قبول نکنه، یا اصلا بگه واقعیت خارجی نیست، یا واقعیت خارجی هست ولی من بهش دسترسی ندارم و بهش نمیرسم، به اون واقعیت نمیرسم، این وارد سفسطه شده. وقتی وارد سفسطه بشه، صفش از صف فلسفه خارج خواهد شد، اون درمانهای خاص خودش رو داره. در مجموع ما که وارد فلسفه شدیم دیگه سفسطه رو قبول نمی کنیم. ما باید بپذیریم، این اشاره به فرمان استاری آینه حکم از این راه، ولی راههای بسیار عالی‌تر و بهتری هم وجود داره. آیون حکما از این راه میخوام بگم اگر ما بگیم عینیت ماهوی تو مجموعه مفاهیم ذهنی ما وجود ندارد، معناش اینه که ما علم به واقع پیدا نمی کنیم، در حالی که به وجدان ما درک میکنیم که علم به واقع داریم و سفتر نمیتونیم قبول بکنیم، قطعا باید رو نفی بکنیم. این ضرورت ما رو وامی داره که غالب شبه رو هم قبول نکنیم. لذا علامه اینجوری اشکال میکنه. عرض کردم اون چه که الان در ذهن من اینه که این اشکال اولین بار توسط حاجی سبزواری و بعدا تو کلمات آقایون اومده، علامه هم در اینجا هم در نهایی آورده، ولی خود ملا صدرا این اشکال رو نکرده. بحثای دقیقتری هم در اینجا وجود داره. و هازا فی الحقیقت، این نقد قول به شبه است، و هازا فی الحقیقت سفسطتان. این مال شما شماره یک داره یا دو داره؟ حاشیه که داره دو درست، مال ما یک داره که اشناس. و هازا فی الحقیقت سفسطتان، این در حقیقت این نظریه همون سفسطه است. یعنی صد و معها باب العلم بالخارج من اصله، بسته می شود با توجه به این نظریه، یعنی سفسطه، این نظریه سفسطه آلود سفسطه برمیگرده، منصد می شود با سفسطه، باب علم به خارج از ریشه بسته می شود. در حالی که علم به خارج رو ما در مقدمه گفتیم برای ما ضروریه، بدیهی که ما علم به خارج داریم، بنابراین قول به شبه رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. این یک نقد. یک نقد دیگری رو علامه در نهایه آورده، در اینجا مطرح نکرده. نقدی که علامه در نهایه آورده اینه که شما میگید آنچه را که در ذهن پدید میاد مشابه هستش با آنچه را که در خارجه. یعنی ممکنه اینجوری گفته بشه، ممکنه این اشکال رو کسی نقد بکنه دیگه، سفسطه لازم نمیاد، راه علم بسته نمیشه. چرا؟ بخاطر همون شباهتایی که داره. یه مقدار شباهت که داره، ما از طریق این شباهت چیکار میکنیم؟ به خارج میتونیم پی ببریم. مثل همین عکسی رو که رو دیوار هستش، از طریق شباهت پی به حقایقی رو که میخواد این عکس منعکس بکنه او رو، ما به اونا پی میبریم. یعنی مسئله شباهت تأمین میکند بحث علم را، به سفسطه کشیده نمیشود. علامه در نهایی اشکال دیگه ای کرده که این راه را میخواد ببنده و این هستش که شما اگر میگید آنچه که در ذهن ما هستش مشابه اون چیزیست که در خارجه و به خاطر شباهت ما به خارج میرسیم، از کجا شما این شباهت رو فهمیدید؟ یعنی شما راهی به خارج ندارید مگر از طریق همین صور، همین صوری که در ذهن شما هستش. حکایتی که شما میخواید از خارج بشه بگید از طریق صوره. چجوری شما میتونید بگید این صور مشابه با خارج است و حکایت میکنه با خارج، در حالی که همه اینها متوقف است بر حکایتگری خود این صورت ذهنی؟ کانه شما یک راهی برای دسترسی به واقع دارید، خب همون راه رو بگیرید علمه دیگه، چرا از این طریق مطرح میکنید؟ این اشکال دیگری است که علامه در امتداد اشکال اول در نهایه مطرح کردم و در اینجا نیاوردم. منتها اگر کسی بخواد اون اشکال رو مطرح بکنه، یعنی فرض کنید اشکال دومی که علامه مطرح کرده رو بخواد تر بکنه، اون وقت ممکنه کسی برگرده و بگه این همین اشکال به خود حکما هم شدیدتر وارده، چون این آقایون که قائل به شباهت شدن، شما گفتید از کجا فهمیدید شبیه به اونه؟ مگه شما به واقع غیر از طریق صور دسترسی دارید که میگه شبیه؟ خب این اشکال به حکما شیطان وارده، چون حکما قائل به عینیت صورت ذهنی با خارجن. اگر صورت ذهنی با خارج عینیت داره، از کجا فهمیدید عین هم دیگه هستش؟ از چه راهی شما این نکته رو تأمین کردید؟ ممکنه کسی برگرده و این اشکال رو به علامه مطرح بکنه، جوابهای خاص خودش هم در این زمینه وجود داره. این راجع به قول به شبه. نظریه سومی که در ارتباط با علم مطرح شده، به طور کل ریشه ذهن رو میزنه. تو قول به شبه ذهن رو قبول داشت، موجودات ذهنی رو قبول داشت، ولی وجود ذهنی اونگونه که حکما میگن تطابق کامل رو نقد میکرد و قبول نداشت. اما این قولی که الان ما میخواییم بخونیم، معروف است به قول به اضافه، این قول اساسا ذهن رو نمیپذیره. یعنی به طور کل میگه که ما وقتی علم به اشیا پیدا میکنیم، اینجور نیست که چیزهایی در ما و در فضای یک فضای ذهنی ما داشته باشیم و در فضای ذهنی ما حاصل بشه. علم اینجوری نیست. پس علم چجوریه؟ قائل به بحث اضافه شدن. گفتن علم عبارت است از موافات نفس با شیء معلوم. یعنی نفس وقتی محاذی میشه، موافات پیدا میکنه با شیء خارجی، همین اضافه‌ای که نفس به این شیء پیدا میکنه، این یعنی علم. فراتر از او در نفس چیزی رو تعقیب نکنید که اونجا چیزی رو پیدا بکنید، نه نه. علم یعنی همین که من مقابل این شیء قرار گرفتم، این اضافه. این فضای اضافه غیر از بحث اضافه است که شیء اشراق داره. اون بحث خیلی زیبایی است که در باب علم داره، اضافه اشراقی نفسی. اون منظور نیست، اون نظری اینجا هم مطرح نشده، چون میشه علم شهودی حضوری، اون بحث جدا میشه. الان نظریه اضافه بهش میگن اضافه مقولی. این دو طرف ما داریم، عالم معلوم خارجی، نسبتی که اضافه، نسبت، نسبتی که موافاتی که محاذاتی که شیء عالم با شیء معلوم پیدا میکنه، به خود این اضافه میگیم چی؟ علم. این نظریه است که مشهور استش که فخر رازی این فرمایش رو داره. منتها استاد شیخ مطهری در جلد اول شرح مبسوط منظومه صفحه 273 اونجا میفرماد که با بررسی هایی که صورت گرفته، اولین کسی که این حرف زده ابوالحسن اشعری، یعنی رهبر اشاعره و اینها، این حرف زده. بعدا تو دهنها افتاده، از جمله اونها فخر رازی هم مطرح کرده، هرچند حادثه های دیگری هم هست که فخر رازی در آثار دیگرش هم حرف حکما رو پذیرفته و قول به اضافه رو قبول نداره. کسی خب دیگه شهرت پیدا کرده که فخر رازی این حرف رو داره میزنه. فخر رازی قائل به چنین عقیده‌ای هست به نحوه مشهور که بهش نسبت میدن. و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا. این مطلقا اشاره به این داره که حتی وجود ذهنی رو به نحوه شبهی هم نپذیرفتن، یعنی اصلا ذهن رو به طور کل برداشتن. میبینید که الان اصطلاحات و اینها این مقداری بیچاره دغدغه ها هم هست، توجه کردید؟ و خب اینا باید در بحث های مفصل تر مطرح بشه. بله؟ اصلا هیچی قبول ندارم، درسته؟ حتی موجودات ذهنی رو هم قبول ندارم، اصلا ذهن رو قبول ندارم. میگن علم در فضای اضافه نفس عالم با شیء معلوم حاصل میشه، نه حاصل میشه یعنی با اضافه، حاصل میشه جای دیگه. اصلا خود این اضافه چیه؟ علمه. و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا، یعنی حتی به نحو شبه هم قبول نکردن، یعنی اصلا چیزی در ما حاصل نمیشه. خب پس چی میگه اینا؟ اینا میگن و ان علم النفس بشیء اضافه خاصه منها الی. علم نفس به چیزی اضافه ویژه‌ای است که از نفس به سوی اون شیء اضافه شد. در نقد این نظریه حرفهایی زده شد، اما معمولا نقدی که مطرح میکنن همین است که علامه اینجا آورده. دو تا نقد دیگر هم هست. نقدی که علامه اینجا مطرح کرده اینه که خب ما به بسیاری از معدوم‌ها علم داریم، مثلا وجود نداره، مثلا اجتماع نقیده مثلا وجود نداره، درسته؟ و یا چیزهای امثال این، فرض کنید که اشیایی که معدومن هستن، انسان ده سر مثلا وجود نداره در واقع، خب چطور ما به اینها علم داریم؟ این چیز در خودمون احساس میکنیم؟ یه چیزی در مخیله شما نبود، من براتون توضیح میدم، تو مخیله شما پدید میاد بدون اینکه تو خارج چیزی باشه. الان نفس شما با کدوم شیء خارجی موافات پیدا کرده تا این علم حاصل شده باشه؟ در ارتباط با اشیاء معدوم و علم به اشیاء معدوم و حقایق معدومه نظریه اضافه لنگه، با اینکه ما علم داریم ولی اضافه ای وجود نداره. چجوری شما میخواید این بحث رو در واقع تامین بکنید؟ یه نقدی. نقد دیگری که شده این است که ما در علم به ذات خودمون، در علم به ذات خودمون اضافه وجود نداره چون خودمون هستیم. اینجوریه که دو چیز باشه یک چیز به چیز دیگر نسبتی پیدا بکند که از این طریق علم حاصل بشه و خود اون اضافه علم باشه. اصلا اضافه وجود نداره اینجا. خب این هم نقد نظریه شما. میشه حرفای زد اینجا ها بفهمید. نه اونی که بحث مطرح کردن گفتن معدوم مطلق علم نداریم ولی معدوم مصاب، معدوم مصاب در کجا موجوده؟ در ذهن موجوده. یعنی خود اون حرف بر فرض پذیرش ذهن و امثال ایناست و چون این آقا میخواد به طور کلی ذهن رو نفی بکنه، اصلا ذهنی ما نداریم. پس مثل عدم ذهن تو خارج که چیزی نیست، اگه ذهن نباشه پس هیچی ما نداریم. شما به چی اضافه پیدا کردی که این رو فهمیدی؟ یعنی که این خود این اضافه معنی علم باشه. اون بحثی که مطرح میکنن منظورش این است که در عدمهای مضاف، عدم زید، عدم عمر، غیر از عدم مطلق، در عدمهای مضاف درستی که تو خارج نیست ولی یک حدی از وجود دارد در فضای ذهن ما به برکت اون مضاف الیه خودش. خب وقتی در ذهن حاصل شد ما هم علم بهش پیدا میکنیم به خاطر اینکه صورت علمیه داره و معلوم شد برای ما. خب این آقا که اصلا ذهن رو میخواد قبول نکنه به طور کلی، میشه اینا رو بزنه. شما چجوری میخواید توجیه کنیم؟ بس توجیه وزیر میشه خب من الان اضافه پیدا کردم به این شی خارجی، خب به این علم پیدا میکنم. اما به چیز معدوم چجوری اضافه پیدا بکنم؟ خودتون میگید معدوم است در خارج، نیست تو خارج. وقتی در خارج نیست اضافه نفس او هم بی‌معناست. اون یک نقد دیگه هم بحث علم نفس به نفسه، علم ذات به ذاته. یک اشکال دیگر هم مطرح شده و اون نستش که ما اصلا بلوجدان میابیم. مثلا شما وقتی اضافه پیدا کردی به یک شیئی، شما میگیم اضافه علم دیگه، درسته؟ یعنی اگه اضافه قصد بشه دیگه علمی نیست. قبل از اضافه علمی نیست، بعد از اضافه علمی نیست. علم فقط منحصر است به این اضافه. خب ما بلوجدان میابیم که وضعیت ما قبل از اضافه، حین اضافه و بعد از اضافه فرق میکنه. قبل از اضافه درسته چیزی نداریم، اما اضافه که پیدا کردیم علم پیدا میشه، شما هم میگید ما هم میگیم، درسته. ولی بعد از اضافه چی؟ بعد از اضافه ما بلوجدان میبینیم چیزی داریم که قبلا نداشتیم. این کجاست؟ با این کلام اضافه ای وجود نداره. طبیعتا خیلی واضحه، یعنی این جزء واضحاتی که ما لاقل با ذهن و موجودات ذهنی رو بپذیریم. اگر نظریه حکما رو نمیپذیریم لاقل با تقول به شبه جلو بریم. خیلی خوب، بله اشکال نداره. ما بحثمون نداریم که مثلا به کدوم مرتبه از نفس بگیم، اصلا کار به ذهن نداریم، اسم ذهن نداریم. آیا هیته ای از نفس هست؟ هیته ای از نفس هستش که اون چرا که در خارج هستش رو در خودش به نحو صور حس نگه داره؟ بحث اینه. اگه بگن آره اینجوری هست، ما همون میگیم ذهن. شما بگو یه چیز دیگه هست، اصلا بگو نفس، بگو عقل، بگو مثلا قوه در راکر چی میخواد. بحث اینه که فرض اینه که اینا این مرتبه رو میخوان نفی بکنن، میخوان بگن خود این اضافه نفس به شیء خارجی علم، خود همین علمه، نری تو فضای نفس. ممکنه واقعا این حرفا رو نزده باشه، اینا نیاز تحقیق مفصل تر داره. ولی آنچه را که مشهور شد در فلسفه اسلامی از قول اینها همین است که الان داریم عرض میکنیم و این حرف واقعا مردود و ناقص هست. بسیاری از کلمات هستش که از ریشهش که الان زده میشه و انتصاب داده میشه واقعا اینجور نبوده. به تدریج یکی که اینجوری تغییر کرده از بزرگان جا افتاده به همین شکل و از یه جهت یک ظلمی به اون کسی که قائل اولیه است. مثلا در بحث معتزله که ما قبلا خوندیم گفتیم، اینجا گفته شده که برخی از معتزله قائلن که بین موجود و معدوم یکی ثابتاتی هست و درسته؟ خب این نظریه واقعا اونجوری که خود معتزله میگن نیستش بس. و این همین تقریری که الان معمولا مطلب و نقد میکنن بسیار شیوع پیدا کرده، از قدیم و جدید و فلسفه و عرفان و منطق و همه جا همین بحث مطرحه. ولی شما وقتی مراجعه میکنید به دیدگاه خود معتزله و حرفاشون رو میسنجید و نگاه میکنید چه بحثی اینها رو وادار کرد به این نکته و زوایای کار رو نگاه میکنید، ببین هر چیز دیگری هست. این جور چیزها پیش میاد در فضاهای علمی، ممکنه این بحث هم جزء همون باشه. و یرده العلم بالمعدوم و یرده العلم بالمعدوم، یعنی رد میکند این نظر را علم بالمعدوم. یه فضاش روشنه، ما چیزی علم معدوم پیدا میکنه در حالی که اضافه به معدوم معنا نداره. اذ لا معنا محصلا للاضافه الى معدوم، معنای محصل و روشنی نداره اضافه به معدوم. یعنی چیز معدوم نه تنها معنای محصل نداره، اصلا محقق نمیشه، چون اضافه مقولی فرع بر تحقق طرفین نداره که. بله اگر بحث بری تو اضافه اشراقی نفس که شیخ اشراق میگه، بحث جدا میشه از فضای کار خودمون خارج میشه. خب این تو اینجا ما میرسیم به این قسمت اولی که در این فصل مطرح شده، در کلی مرحله مطرح شده. میرسیم به مرحله دوم که استدلال های حکماست بر اثبات مدعای خودش. منتظر همین اول باید توجه داشته باشیم که این استدلال ها تا کجا را میخواد اثبات بکنه. همون نقطه‌ای که عرض کردیم آیون بین دو بحث ذهن و وجود ذهنی تفکیک نکردن، همون مسئله موجب مشکلاتی در این استدلال ها شده. شما این استدلال ها رو که نگاه میکنی باید توجه داشته باشی آیا ذهن رو ثابت میکند یا وجود ذهنی با اصطلاح خاصش را. وجود ذهنی نه با اصطلاحی که این هر کی تو ذهنه، اون اصطلاح خاصی که حکما به کار بردن آیا اون اثبات میکنه یا نه. ما در درجه اول اون رو کلان انتظار داریم این هستش که اثبات چی بشه؟ وجود ذهنی بشه. چون اگه اثبات وجود ذهنی بشه اثبات ذهن خودش شده، اثبات ذهن بشه اثبات وجود ذهنی نشده، ولی عکسش اگر باشه خود به خود اثبات وجود ذهن هم هست. این استدلال هایی که به کار میره، مثلا این سه استدلالی که اینجا به کار رفته، هیچ کدوم از اینها مدعای کامل حکما رو تثبیت نخواهد کرد مگر به زمینه چیزهای دیگر. این یک نکته ای که پیش از ورود به استدلال ها باید توجه داشته باشیم. راجع به همین بحثی که الان عرض کردم میتونن دوستان مراجعه بکنن به شرح مختصر صفحه 51، شرح مبسوط جلد اول صفحه 283 و صفحه 159 شرح منظومه جلد دوم پاورقی از دوستان آقای حسنزاده این بحث رو مطرح کردن که این استدلال ها تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا رسوا. این یه نکته. نکته دیگه این استش که در این بحث حاجی سبزواری در جلد دوم شرح منظومه صفحه 124 سه تا دلیل آورده، همچنان که علامه هم در بدایه ناظر است به شرح منظومه سه تا دلیل آورده، ولی توی نهایه دو تا دلیل اومده. سرش اینه که دلیل دوم و دلیل سوم ادغام شده. دوستان میتونن نهایه اینا هم نگاه بکنن از رو اینکه به کتاب بعدی هم یک نگاهی داشته باشن. دو تا استدلال اومده به خاطر اینکه استدلال دوم و سوم در هم دیگه ادغام شده. در اسفار هم آدرسی که عرض کردیم 6 تا دلیل بر بحث اقامه شده که جناب استاد حضرت استاد آیت الله حسن زاده در پاورقی صفحه 158 و صفحه 159 جلد دوم شرح منظومه تمام این 6 دلیل رو خلاصه تقریر کرده و یک دلیل هم از خودشون اضافه کردن که مجموعا میشه چند تا 7 دلیل. و یکی از آدرس هایی که دوستان میتونن کلن نگاه بکنن یک کتابی است که خود جناب ایشون نوشتن، از استاد آقای حسن زاده نوشتن، النور المتجلی به ظهور ذلی، اختصاصا راجع به بحث وجود ذهنیه. تقریبا یک کتاب کمتر از 200 صفحه‌ای میشه ولی چون اختصاص داره بحث وجود ذهنی طبیعتا بحث اونجا مفصل تر هست و ابعاد قضیه مطرح شده. النور المتجلی به ظهور ذلی، چون وجود ذهنی رو ظهور ذلی میگن، یعنی ظهور سایه‌ای اشیاء خارجی، ظهور سایه‌ای اشیاء خارجی. خب بحثایی هم مطرح هستش حتی در همین عنوان. به هر ترتیب اینجا علامه طباطبایی 3 تا دلیل رو اقامه کرده. ببینیم دلیل اول ایشون چیه. دلیل اولی که اقامه شده احکام ایجابی بر معدوماته. طبعا ما هم تو بحث اضافه اشاره به این بحث کردیم. احکام ایجابی که با ما بر موضوعات مردم داریم، ما می توانیم یعنی این رو واقعا قبول می کنیم و از آن داریم که ذهن ما، حالا ذهن این نفس ما، می تواند بر موضوعات معدومه احکام ایجابی داشته باشه. مثال بزنیم، مثلا ایشون مثال داده به دریایی از جیوه، مثلا این در خارج که وجود نداره، دریایی از جیوه مثلا طبیعتش سرده یا هر حکم دیگه رو میخواید برش مترتب بکنید، دریایی از جیوه خیلی قیمتش بالاه مثلا، درسته، یا هر چیز دیگر، هر حکمی میخواید برید اشکال نداره. حالا شما موضوع شما چیه؟ عدمیه. حکم شما چیه؟ ایجابیه. یا مثلا میگید اجتماع نقیزین غیر و اجتماع زدین، کاملا صادق هم هست، درست هم هست، اجتماع نقیزین که وجود نداره، ولی میگید اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زدین. یا میگید اجتماع نقیزین محالان، یک حکم ایجابی دارید بر موضوع سلبی و نفی. خب این تا اینجا باشه. وقتی شما ایجاب میکنید یعنی چیکار میکنید؟ چیزی رو برای چیزی ثابت میکنید مطابق قاعده فرعی ثبوت شئن لشئن فرع ثبوت المثبت له. پس موضوعات در این احکام ایجابی باید باشن تا این حکم رو برایش مترتب بکنید. خب این موضوعات در خارج که نیستن، پس در کجا هستن؟ در ذهن هستن. این استدلال چی رو اثبات کرده؟ ذهن رو اثبات کرده، نه وجود ذهنی آنگونه که حکما میگن، مگر با یک سری ترمیم هایی. حالا ما چون امروز فرصت نمیشه، ما میخوایم بحث رو میخوایم اصلا بذاریم، این رو هم تطبیقش رو میذاریم و هم انشالله این نقطه‌ای که توش هست که از اینجا میتونیم پل بزنیم و مدعای حکما رو کامل بتونه اثبات بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. این رو پاورقی علامه توضیح داده و این هم یکی از بحثایی که در این زمینه وجود داره. متأسفانه استدلال رو هم نگاه بکنید، اصلا همین خود که قرینه هست که شما از محل بحث خارج شدید، دارید ذهنی میخواید ثابت کنید، در حالی که الان دارید موجود ذهنی رو اثبات میکنید، چون اجتماع مغزین فوقش اثبات بشه که تو ذهن هست، دارید این موجود ذهنی، وجود ذهنی چرا اصلا مایت نیست، درسته؟ از اینکه شما بگید وجود اینجوریه، از اینجا اینجوری مثال میزنید، بگید وجود اینجوریه، خب وجود که تو خارج این نیست که تو ذهنی که مثلا مفهوم وجود همساره بگید، خب اینا موجود ذهنی رو اثبات میکنه، ذهن رو اثبات میکنه، وجود ذهنی به اصطلاح حکما رو اثبات. این بحث رو شاید دیده باشید، مثلا موجودات خارجی و خارج، این مسئله به این شکل نیست که ما یک ظرفی داشته باشیم به نام خارج که موجود خارجی توش باشن، یک ظرفی داشته باشیم به نام ذهن که موجود ذهنی توش باشن. اصلا موجودات خارجی خودشون همون خارجن، یعنی اونجایی رو که ما موجودایی داریم آثار متوسط از اونها ازشون صادر میشه، این میشه خارج یا موجود خارج. موجودات ذهنی که میگیم که در ذهن هست، اون این ذهنه، ذهن چیزی نیست، همون موجودات ذهنی. ما اینجوری تسامح هم فکر میکنیم یک ظرفی هست که در اون ظرف اینا تنه توش ریخته میشه.
حالا چطور ما فرق میذاریم بین همین موجودات ذهنی که میگیم خودشون همون ذهن هم، یا حالا
بله وجود ذهنی فرق میکنه؟
خب وجود ذهنی چرا فرق میکنه؟
چون وجود ذهنی یعنی ماهیتی که اینجاست عین اونی که تو خارجه. وجود ذهنی منظورش اینه، یه توضیح دادیم، میگیم وجود ذهنی انسان، یعنی این انسان یک واحد به عینه، تو خارج هم میاد تو ذهن هم میاد، میگیم این وجود خارجی انسانه، این وجود ذهنی انسان هست، این میشه نظریه وجود ذهنی. اما موجود ذهنی میتونید شما قبول بکنید بدون اینکه وجود ذهنی رو قبول بکنید. چجوری؟ مثلا شما میگید که اینی که الان انسانی که در خارجه شبیهش افتاده تو ذهن، خب موجود ذهنی شما دارید، چون یه چیزی الان تو فضای ذهن حاصل شده، فضای ذهن گفتم تسامحیم، تو فضای ذهن شما دارید، از قبیل مفهوم شما دارید که اثر نداشته باشه، ولی این غیر از نظریه وجود ذهنیه، چون وجود ذهنی میگه این که در ذهن من آمده وجود ذهنی انسان است، چنانچه اونی که در خارجی وجود خارجی انسان است، ولی انسان عینیت داره در خارج و ذهن. پس این موجود ذهنی با وجود ذهنی فرق میکنه، ممکنه با اضافه اصطلاح جا به جا به کار بره، ولی اصطلاح اصلیش اینه که چون قائلانه به شبه موجود ذهنی رو قبول دارن، وجود ذهنی رو قبول ندارن، یعنی نظریه حکما رو رد میکنن. اونایی که وجود ذهنی رو اینجوری میفهمن، فکر میمونن که هر چی که تو ذهن میاد وجود ذهنی هست، اگه این باشه قولانه بشوم وجود ذهنی رو قبول دارم. درسته، مطلقا. آره مطلقا، آره گفتی وجود ذهنی مطلقا، این تعبیر دقیق نیست، نباید بگی وجود ذهنی مطلقا، یعنی که نه قول به شبر هم وجود ذهنی حساب کرده، گفتی مطلقا وجود ذهنی رو قبول نکنه. تعبیری که تو خود شبر به کار برده خوب بود، گفت موجود ذهنی مقالانه به شبر داشتن حرف خودشون میزدن، ولی اینجا نه، اینجا گفته وجود ذهنی رو اصلا نپذیریم، اصلا نپذیریم یعنی اصلا حتی موجود ذهنی رو هم قبول نکنه. این همش به خاطر این است که علامه از اول باید یک نکته میدونه ما باید بین ذهن یا همون موجود ذهنی و وجود ذهنی رو تفکیک کنیم. این که علامه اول متذکر نشه. آقایون هم متذکر شدن، این حضرت آقای مصباح، آقای عصمزاده، شهید مطهری، جواد جوادی، از دلال جوادی، همه ایشون گفتن که تو این بحث این مغالطه هست و واقعا درست هم میگن و تو استدلال ها حالا اینجا هم جای تفصیلش نیست چرا اینجوری پیش اومده و چرا اینجوری شده، مسائلی وجود داره پشت صحنه، ولی این خلق ها واقعا هست.